الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته سوم یا سوال سوم، این بحث مطرح شد که آیا سحر تصرف در قوه خیالیه است فقط یا ممکن است بر عمل سحر تغییر تکوینی هم صدق کنه فی بعض الموارد؟ دو نظر بود، یک نظر این که سحر و تخیل محض تصرف در قوه خیالیه دیگری است که اینم لونی از واقعیت منکرش نیستن، ولی میگن تغییر در تکمین سحر درش نیست. دلیل این آقایان و دلیل طرف مقابل رو هم اشاره کردیم. ملاحظاتی به نظر اول وارد است و ادله شد که وارد مناقشه نمیشی، خیلی در قالب احکام اثر نداره و نمیتوانیم به سرست قاطع حکم کنیم که سپهر به ما و سحر می تواند تأثیر تکوینی داشته باشه. بله، موارد دیگری داری که مثل شهید ثانی بعضی از اینا رو مصداق سحر دانسته است. حالا ما بحث کنیم بعدن ببینیم مصداق سحر است یا نه، که ممکنه اثر تکوینی بر این موارد بار باشد. مثلا کسی تسخیر جن داشته باشه بتونه دستوری بده به یک جن و او فرمان برداری کنه، بر اثر تکوینی تحصیل کنه. گاهی نقل شده این مسئله، ناقل هم معتبر است که به جنی گفته امانت کسی رو ببر تو جیب کسی بگذار یا در محل مخصوص قرار بده بعدن هم اتهام دزدی، این گم شده کجایه، برید فلان لباس فلانی رو فلان جیبشو نگاه کنیدم که چیزی اونجا هست. مثلا در این امور ممکنه گفته هم شده، ولی خب اینا سحر و عملا اول کلام. در آخر دیروز اشاره کردیم از ادله نقلیه ممکنه استفاده بشه از سحر و حق و له واقعیت و تازه در اون کلمه اجمال داره. گفتیم روایتی که این عنوان رو داره در طب الائمه آمده و این روایت هم کتاب طب الائمه رو اشاره کردیم قابل اعتنا نیست. اون روایت هم که از سحر و حق در طب الائمه مرسل آمده است. بله دیروز دوستان گفتن ما روایت دیگری در طب الائمه داریم که اون روایت به سحر و نبی اشاره داره. نبی مسحور واقع شدن. اون روایت هم اولا در طب الائمه کتاب رو دیروز اشاره کردیم، ثانیاً سندیم که در طب الائمه مسند این روایت رو نقل کرده در سند عدت و مجاهیله. اونایی که در سند وارد شدن هیچ کدامشون نه توثیق دارن نه شناسایی خاص دارن، لذا به روایتی که در طب الائمه است با اون سابقه. سندی هم که نقل شده همه این سند مجاهیلن، به اینم نمیشه اعتماد کرد و اون سحر و نبی را نتیجه گرفت. قضا تمام الکلام در نکته سوم. حالا خیلی هم معطل شدیم دیگه، این نکته چهارم بگیم دیگه، اون حرف خود بونه راجع نقلم بکنیم از بعضی از اعلام مطلبی رو راجع به سحر رو جنبندی کنیم ببینیم قدر متیقن چه جور میتونیم اخذ کنیم. میرسیم تفسیر فرات هم به یه مناسبتی او روایت زید روایات و حکمی اشاره میکنیم، اونم میگیم قابل اعتنا نیست. توجه دارم بهش؟ بله اونم اشاره میکنم. بله نه دیگه، ببینید این که در یک لحظه کسی فکر کنه اینجوریه، این رو بله ظاهر آیه امینه یخیل الیه انه تسعا، یعنی تا نگاه کرد اول فکر کرد که اینا فکر کرد که چنینه، بعدن فهمید نه اینجوری نیست دیگه. و اینجور تأثیری که در اون بدعی باشه ثم ای رو قابل انکار نیست، یعنی ظاهر آیه این رو میگویه. بله دیگه تخیل دیگه، این تخیل بعدم چقدر توضیح دادیم ممکنه کسانی بر همین تخیل اثر بار کنن که مردم همونجا اثر بار میکردن، بعد که حضرت موسی اون عصا را انداخت و همه اونا را بلعید مردم هم فهمیدن، اون سحر هم فهمیدن که کارشون واقعیت نداره. سوال چهارم، نه این تخیل آنی شاید منافی با اسمت، بله اگه تأثیر پذیری بود استدامه ممکن بود، بلا نه تخیل آنی شاید منافی با اسمت نباشه. سوال چهارم، حالا بعد از بحث دیگه گوش میکنم مطالب رو. سوال چهارم این است که آیا در موضوع سحر اضرار اخذ شده است؟ یعنی سحر اون امور غیبیه است که سبب اضرار به غیر بشود، و یا نه در موضوع سحر اضرار به غیر اخذ نشده است. خب اینجا باید دقت کنید، اگر کسی این عنوان رو مطرح میکنه ببینید طرح این که اضرار در سحر دخالت داره به چه کیفیتیست، به چه بیانیست. گاهی کسی ادعا میکنه در موضوع سحر عرفاً اضرار اخذ شده است، لذا اگر امر غیبی رو کسی انجام داد، امر غریبی رو انجام داد، اضرار به غیر نبود، موضوعاً سحر نیست. این ممکنه یه نگاه باشه. ممکنه یک نگاه این باشد که ما در ادله شرعی که مراجعه میکنیم، آیات قرآن مربوط به سحر، روایات مربوط به سحر، ما در همه این موارد آیات و روایات به قرائن پیرامونی میبینیم سحری موضوع قرار گرفته که اضرار به غیر درش هست. اینم یه نگاهه. حالا آیا می توانیم ما احراز کنیم من العرف العام، من العرف الخاص و من لسان الادلت الشرعیه، که به یکی از این دو بیان اضرار اما به نگاه عرفی و اما اصرار به تضییق شرعی در موضوع سحر عقد شده است؟ لذا وقت همه اون احکام در سحر بار میشه با یه قیدی، سحر مضر، یا نه اینجوری نیست. باز دقت کنید، به برخی روایات تمسک شده که کأن در موضوع اضرار عرفن یا در موضوع سحر عرفن یا شرعن قید اضرار دخیله. یکی دو تا از این روایات رو مرور کنیم ببینیم همچی چیزی هست یا نیست، دیگه بعد بریم سراغ جمع‌بندی بعد از این جلسات طولانی که هدفم داشتیم از این که به این شکل مشی کردیم. الان عرض میکردم به دوستان در موضوعاتی که احکام شرعی برش بار شده شاید ما دو سه موضوع داریم که خیلی پیچیده است و فراز و فرود داره، یکیش سحره، یکیش حالا غنایه که بعد در جای خودش باید بحث کنیم، و اینها رو حالا خواستیم بگیم مشی بحث و روش بحثم چجوره و بعد چجور باید جمع‌بندی کنیم. لذا این جلسات هم معطل شدیم. کان لها حکمت. حالا دقت کنی به روایتی استدلال شده است به دو جهت. یکی بعضی به این روایت استدلال کردن، گفتن سحر واقعیت داره، بعضی از اعلام گفتن اگه سند یه روایت درست باشه یدلو که سحر واقعیت داره، و استدلال دیگه ممکنه گفته بشه از این روایت استفاده میکنیم که هر قید اضرار درش دخیله. اصلا سحر یعنی سحر مضر، اصلا هویت سحر با اضرار به دیگری است. روایت رو ببینید، در عیون اخبار و رضا شیخ صدوق، روایت خیلی مفصل است، در تفسیر یک آیه قرآن وارد شده که الان اشاره میکنیم. ابتدا سند رو میگیم، بررسی میکنیم، بعد به چند فراز از روایت و استدلال بهش میپردازیم. سند اینه: عن محمد بن القاسم المفسر عن یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار عن ابویهما عن الحسن بن علی العسکری علیهما السلام. این سند رو کجاها میبینید؟ سند با این کلیشه با اندک تغییری پرتکرار فل جمله. جوابای جادویی هم گاهی کمک نمی کنه. عجیبه. بله حسن، بله خوب سیدنا، خوبه، آفرین. این سند با اندک تغییری سند تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است که حالا یک دوتا تأمل و بعد نکاتی اشاره میکنه. خب فعلا این سند رو یک اشاره بهش داشته باشیم تا به دلالت برسیم. سند محمد ابن قاسم المفسر، این راوی از نظر مکاتب حدیثی میشه گفت تقریبا منحصراً جزء مشایخ شیخ صدوق است که به دو سه تعبیر شیخ صدوق از این راوی تعبیر میکنه. گاهی محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم المفسر، محمد ابن قاسم المفسر الاسترابادی، محمد ابن قاسم المفسر الخطیب، محمد ابن قاسم ابو الحسن جرجانی. این راوی توصیقی در رابطه با او به هیچ وجه وارد نشده است. مکتب حدیثی بغداد ما قرینه داریم که این راوی رو میشناخته است، که حالا قرینه رو بعد اشاره میکنیم. لیکن هیچ گزارشگری روایی مکتب بغداد یا گزارشگری رجالی، نجاشی، شیخ طوسی، گزارشگران روایات در مکتب بغداد، هیچ اشاره‌ای به این فرد نکردم جز ابن غزائری، که ابن غزائری گزارشی از این فرد مطرح می‌کند. مرحوم شیخ صدوق در مواردی نسبت به محمد ابن قاسم المفسر ترزی داره رضی الله عنه. نسبت به ترزی شیخ صدوق ما مفصل بحث کردیم، دو سه جلسه مطلب مطرح کردیم، خیلی هم نفسن مایلیم که بشه طرق منحصر شیخ صدوق رو به نحوی بتونیم وثاقت رو اثبات کنیم. نسبت به ترزی بحث کردیم، ولو احد اعلام نجف حفظه الله قائلن که ترزی شیخ صدوق اماره وثاقت است. عرض کنم که بعضی خود ترزی رو مطرح میکنن، بعضی کثرت ترزی رو مطرح میکنن، بحث کردیم اینا رو. خب ما ادله آقایان رو بررسی کردیم یک به یک، نتونستیم به این نتیجه برسیم که ترزی شیخ صدوق اماره وثاقت است. افرز ترزی شیخ صدوق اماره وثاقت باشه، خب آنجا مفید است که معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه، شیخ صدوق گفته رضی الله عنه، یه رجالی دیگه گفته ضعیف و کذاب، خب تعارض جارح و معدله. ما حالا گاهی قائلیم احس به مرجحات هم میشه، ولی غالبا تعارض و تساقطه. نسبت به محمد ابن قاسم المفسر از مکتب بغداد ابن غزائری ایشون رو میشناخته، گزارشگری ابن غزائری رو در کتاب ضعفا ببینید. الان اشاره میکنم، این نکته رو قبلش عرض میکنم که به کتاب ضعفا ابن غزائری تا مدتی از ازمنه طبعا لجمعی از محققین در رجال از جمله مدرسه نجف ما اعتنا نمی کردیم، لکن بعدن به این نتیجه رسیدیم که این یه توضیحات مبسوطی داره، باید مطرح کنیم یه وقتی، که به نظر ما اگر کتاب ضعفاء موجود از ابن غزائری گزارشی داشت، این گزارش به نحوی توسط علامه هلی تایید شده بود، مخالفت صریحی از سوی کسانی که محتمل است کتاب ضعفا دست اونها بوده نشد، با این گزارش مخالفت نشد، مثل ابن داوود. ما بر این گونه گزارشات کتاب الضعفا اعتماد میکنیم. حالا بله، حالا جواب میدیم اینا رو، قبول دارم دیگه اینا رو باید بله جواب داد، اینا رو درستم هست. همین شبهات هم بزرگانی مثل مدرسه نجف و اینا اعتماد نمی کنن. دو تا مسئله نسبت به ابن غزائری، یکی اون نکتهی که چند نگفته می شود ابن غزائری غالبا نیش قلمش تضعیف دیگران، قلما بعضی از آیین رجالی قم حفظه الله عبارتش اینه که قلما این که شخصی از زیر تیغ ابن غزائری بیرون بیام. یه مطلبه که اگه این مطلبم درست باشه، یعنی ایشون آدم بدبینی بوده به افراد و اینها، ولو اسناد کتاب رو هم ثابت کنید، اعتبارش هم ثابت کنید، بازم فایده نداره. این رو ما بحث میکنیم. ببینیم اینجوریه واقعا، بحث میدانی استقرایی. کتاب ضعفاش دست ما رسیده، بعضی گزارشگری های دیگر هست، ببینیم واقعا اینجوریه یا نه. اینجور نیست، یه بحث مهمیه که باید بحث کرد، دیدگاریاش مطرح کرد. ما این شبهه رو جواب میدیم، میگیم مثلا اینجوری نیست ابن غزائری. واقعا ابن غزائری دقیق، کتاب شناس قوی، شخصیت شناس قوی بوده. توصیقات ابن غزائری رو در مواردی در تضعیفات دیگران ببینید. اینا رو ما آوردیم میاریم، توصیقات گزارشگری شده، ببینید وضعیت چیه، واقعا اینجوریه، این نیست. یک نکته. نکته دوم، استناد کتاب به ابن غزائریه که به قول شما آقا چطور علامه ای رو دیده دیگران ندیدن، چه جور بوده، اون انخرمش چیه تو اون عبارت ها، اینا هم جای خودش باید یکی دو روز معطل شیم توضیح بدیم به این نتیجه برسیم. الان مدعای ما اینه که اگر ابن غزائری در کتاب ضعفا گزارشگری شد، علامه نقل کرده بود، علامه هم که نقل کرده بود نه با اسناد صریح، حتی چون علامه از کتاب ضعفا استفاده کرده، موارد زیادی عین عبارت ها رو میاره بدون اسناد. اطمینان داریم عبارت های ابن غزائریه. ابن داوود و اینا مگه نفی نکرده باشن؟ موردی بود به تضعیف ابن غزائری اعتنا نکردیم، گفتیم به خاطر اینکه اختلاف، علامه یه جور گزارشگری میکنه، ابن داوود جور دیگه گزارشگری میکنه، متن تضعیف بوده یا نبوده، اینا رو مستاق داشت و همین بحث اشاره کرده. حالا فعلا ببینید عبارت ابن غزائری اینه، میگه محمد ابن قاسم المفسر الاسترابادی روا عنه ابو جعفر ابن بابوی، شیخ صدوق ازش روایت کرده، ضعیف کذاب، این عبارت ابن غزائریه، روا عنه تفسیرن، شیخ صدوق، این عبارت ابن غزائریه. معلوم میشه اون تفسیر امام حسن عسکری که شیخ صدوق گزارش از محمد ابن قاسم المفسر داره، ابن غزائری بود توجه داشته، یعنی در مکتب بغداد این بوده که ابن غزائری توجه داشته، لکن نه شیخ، نه شیخ طوسی، نه نجاشی، نه در رجال، نه در روایات هیچ اشاره‌ای به این تفسیر و روایات این تفسیر نمی کنن. حالا اینا رو میخوام بگم، فعلا عدم اعتماد به تفسیر رو نتیجه بگیریم. او یه بحث طولانی داره، دو سه تا نکته رو امروز اشاره میکنم جای خودش. فعلا میگه روا عنه تفسیرن، شیخ صدوق از محمد ابن قاسم تفسیری نقل کرده، یروی عن رجلین مجهولین، احدهما یعرف به یوسف ابن محمد ابن سیاد و الاخر علی ابن محمد ابن یسار عن ابیهما عن ابی الحسن الثالث علیه السلام. خب تا اینجا محمد ابن قاسم المفسر، اگر کسی طبق مبنا رجال ابن غزائری رو معتبر نمیدانست به هر دلیل، یا انتصابش به ابن غزائری درست نبود، یا اصلا قضاوت ابن غزائری رو قبول نداشت و ترزی شیخ صدوق را اماره وساقت بدانه، ترزی هست، باز شیخنا اشاره کردن کثرت ترزی نیست اینجا، ولی ترزی است در معان الاخبار و یکی دو جای دیگه ترزی کرده شیخ صدوق نسبت به محمد ابن قاسم المفسر. خب اون میتونه بگه ثقتون، اما اگه کسی حرف ابن غزائری رو قبول داشت یا ترزی رو اماره وساقت نمیدانست، با این حرفا وساقت محمد ابن قاسم المفسر استفاده نمیشن. خب چین نسبت محمد ابن قاسم کثرت رو بیارید بعد تمام ببینیم استفاده کنیم. باش. حالا ما که همون کثرتش هم قبول نداریم ولی معذالک بیارید ببینیم. باش. دقت کنید دو تا راوی دیگه که محمد ابن قاسم بفرمایید. به شرطی که ابن داوود به شرطی دو نفر گزارش مخالف از ابن غزائری نداشته باشن. دقیقاً حرف ابن غزائریه. کسی که بشناسه علامه فراوان داره علامه اینجوری. عبارت همونه و حرف مال ابن غزائریه. عیبی نداره. خودش چی قضاوت میکنه. امین. بارکالله. این همون حرف ابن غزائریه. مهم این هست. موارد دیگه هم داره اینجوری. مهم این است که ما مطمئنیم این عبارت ابن غزائریه. این مهمه، فقط همین مقدار. مطمئنیم این همون عبارت ابن غزائریه. رضا اعتماد پیدا میکنیم. ابن داوود هم مخالفتی نقل نکرده و یه نفر دیگه اعتماد پیدا میکنیم که و تفرشی اعتماد پیدا میکنیم چنین. حالا بالاخره اینا هم که نباشه به نظر ما فرض کنید شما تصحیف ابن غزائری خط قرمز بکشید. خب ما ترزی رو قبول نداریم. ترزی اماره وساقت باشه قبول نداریم. ما قبول نداریم. ابنت کسرت چه قبول نداریم. اشارم کردیم، توضیحات چم دادیم. حالا دقت کنید معذالک یمیل و به نفسه که یک جوری ترزی رو درستش کنید. دوست داریم این رو درست کنیم. چنانچه زیل بحث تفسیر امام حسن عسکری الان اشاره میکنیم باب برای که یه جوری بتونیم تفسیر درستش کنیم هستش. حالا اونا رو بعد دو نفر دیگه در سندن محمد ابن قاسم المفسر از یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار. این دو نفر هیچ توثیقی براشون گزارش نشده، فقط یک جمله در بعضی از اسناد آمده و کانا من الشیعه. حالا این جمله مال شیخ صدوقه، مال محمد ابن قاسم المفسره، اونم مورد تردیده. کانا من الشیعه، این دو نفر شیعه یا در بعضی از نسخ کانا من الشیعه الامامیه، و اینم اماره توصیف که نیست که کانا من الشیعه الامامیه. این دو از شیعیان امامی بودن. مقدمه یه تفسیر امام حسن عسکری که این سند آمده ببینید، منطقه استراباد و جرجان که حالا دو تا منطقه هم هست، اینا یکی نیست، استراباد همون جرجان نیست. گاهی شیخ میگه، گاهی شیخ صدوق میگه از این آقا به الجرجانی تعبیر میکنه، گاهی الاسترابادی. در اون زمان مرکز زیدیه بوده، حتی حاکمیت و قدرت داشتن زیدیه اونجا. این دو نفر تو مقدمه تفسیر هم آمده که حالا اون مقدمه هم فیه تردیدون که اینا از پدر و مادرشون اینا رو فرستادن به سامرا خدمت امام عسکری. اونجا فشار و سختی برشون بود، در اونجا رفتن خدمت حضرت و 7 سال طبق اون نقل، حالا امامت امام حسن هم 7 سال نبوده ولی طبق این نقل داره 7 سال این تفسیر رو از امام آموختن مثلا و بعد آوردن برای پدرشون نقل کردن. که حالا میگیم در اسناد شیخ صدوق پدر این دو در سندن، در تفسیر امام عسکری پدرها در سند نیستن. اینم نکته ایست که باید وقتش تأمل بشه. الا یا نسبت به این دو داریم و کانا من الشیعه یا من الشیعه الامامیه، خواهیدم که توثیق نیست. عن ابی همام تو سند شیخ صدوق، این دوتا پسر از پدراشون نقل کردن که پدرانشون از امام عسکری به امام عسکری از امام صادق این روایت رو نقل کرده. خب پدران اینا کیا هستن؟ اونم ما نمیدونیم، نه صفتن نه شخصا نمیتونیم ما اینا رو بشناسیم. لذا عرض میکنیم فعلا این سندی که در عیون اخبار و رسا برای این روایت آمده معتبر نیست، و چون این سند فل جمله سند تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است، ما سه چهار نکته رو اشاره میکنیم الان توضیح نمیدیم، خیلی هم وقتمون با توجه به اون تقسیمی که از مباحث داریم تا به مباحث آینده و غنا و اینا که مهمه برسیم داره یه جوری اون وقتم به یه شکل دیگری میگذره. فقط اینا رو اشاره میکنم یه وقتی باید بررسی کنیم تک تک اینا رو بحث کنیم ببینیم آیا میتونیم مسیری برای اعتبار تفسیر امام حسن عسکری پیدا کنیم یا نه، که همین سند با یک تغییر. نکته اول راجع به تفسیر امام حسن عسکری، آیا شیخ صدوق به تفسیر امام عسکری طریق معتبر داره یا نه، که ما یک قسمت رو گذر کنیم عبور کنیم، شهرت و اینا نمیخواد، طریق معتبر داره شیخ صدوق به این تفسیر یا نه. نکته دوم راجع به تفسیر امام عسکری با این سند، ابن شهرآشوب در معالم العلماء یه تفسیری رو به امام عسکری نسبت میده که راویش حسن ابن خالد برقی هست و میگه این تفسیر حدود 100 جلد بوده. این رابطه این تفسیر امام حسن عسکری با این سند با اون گزارش ابن شهرآشوب چیه؟ چجوری ایشون گفته؟ از کجا به چه قرینه ای همچی چیزی بوده؟ 100 جلد تفسیر بوده مثلا؟ اینم باید یه تحلیلی یه قرائنی و دید به کجا میرسه آدم. چون تفسیر مذکور از امام حسن عسکری این که الان دست ماست فقط سوره حمد است و یه قسمتی از سوره بقره، ولی قرائن اینه بیشتر بوده، این تفسیر همین مقدارش مونده. رابطه این تفسیر با اون تفسیر چیه؟ اینم نکته دوم که باید بحث بشه. نکته سوم، ابن غزائری به دنبال مطالبی که ما نقل کردیم راجع به محمد ابن قاسم المفسر که میگه شیخ صدوق یه تفسیری نقل کرده از قول این محمد ابن قاسم المفسر از دوتا آدم مجهول، بعد یه عبارتی داره، او عبارت یعنی چی؟ ایشون میگه و تفسیر موضوع عن سهل دیبار عن ابیه به احادیث من هذه المناکب. ایشون میگه این تفسیر جعل شده توسط سهل ابن دیباج از پدرش. یعنی چی؟ به چه قرینه؟ به چه دلیلی؟ اینجا سهل ابن دیباج چیه؟ چه کاره یا در اینجا؟ او چه کار کرده؟ ابن غزاری این گزارش رو برای چی میاره؟ اینا باید بحث بشه؟ نکته چهارم، نه آقا مقصود تفسیر امام حسن عسکریه، بله مقصود مسلم قطعاً بلا شبه، بله عبارت‌ها رو ببینید جای این احتمال نیست. نکته چهارم این که شیعه پژوه یهودی داری در عصر ما، میر باراشر، این آدم استاد دانشگاه اورشلیم، در مباحث شیعه شناسی متخصصه به نظر خودش، مطالبی داره، یه عنوان بحثی اینا چاپ شده، این عنوان بحث تفسیر روایی شیعه، مطالب و شبهاتی در بحث او هست که باید پاسخ داده بشه. ایشون شاگرد اتان کلبرگه. اتان کلبرگم شیعه شناس معروف یهودی معاصر است. راجب سید ابن طاووس یک کتاب 300-400 صفحه‌ای داره. ما یه وقتی در بحث اشاره کردیم به بعضی از اشکالات حرفای اتان کلبرگ نسبت به کتاب شناسی سید ابن طاووس اشاره کردیم. ای کاش در حوزه‌های علمیه در مراکز تخصصیمون یک آکادمی باشه، یک حالا ممکنه کسی بگه آه الان ما داریم در کجا شرق شناسی مستشرقین بلان کتاب هم چاپیدن، یعنی چاپ کردن، ولی خب آدم میبینه معلومات عمومیه. ولی ای کاش، حالا بعضی جا آقای علوی هم هست تو دانشگاه باقرالعلوم هم ممکنه این بس بشه، اونجا یه جایی برای طلبه های فاضل در دوره سطوح بالا بعد از اینکه مقدمات تفسیر رو گذروندن، تفسیر شیعی، نگاه‌های کلامی، همه اینا رو داشتن، بعد در دوره حالا تعبیر چون دانشگاهی شما تعبیر پسادکتری مثلا در دوره پسادکتریتون یه بحثی مثلا ما 4 نفر آدم داشته باشیم، این شیعه شناسان یهودی رو که به نظر من با اهداف خاصی شیعه شناسی میکنن خوب بشناسیم اینا رو. الان اتان کلبرگ، بعدش ایشونه، بعدش کیه، چه کسانی هستن، این معلوماتون رو روش کنه به چه کسانی منتقل کردن، نه معلومات عمومی. خوب حرفای اینا مطرح بشه، بحث بشه، بررسی بشه، دقت بشه، اشکالات اینا واکاوی بشه، حالا تو مراکز تخصصی تفسیر یا یه جایی که بالاخره هست، نه این که باز به 4 تا طلبه ببخشید نمیخوام مهانتی کنم، به 4 نفر مثل من که یه 4 کلمه از تفسیر بلدن بدیم بگیم حالا اینا رو، چه بسا مواردی داریم رفتن نقد کنن هضم شدن در اونا، گفتن ای عجب حرف قشنگی میزنه اینا، اونجوری نه. ولی اگر واقعا 4 نفر آدم فنی باشن بیان بحثای اینا رو، خود اتان کلبرگ حرفای تحقیقی زیادی هم در کلام شیعه داره، هم در عقاید شیعه داره، هم در فقه شیعه داره، حرفایی داره و قابل نقد است و جایزه‌ای دارن یهودی ها، اون کسی که خیلی خدمت به مکتب یهود کرده است، این جایزه رو اتان کلبرگ برده، یعنی معلوم میشه کارهایی انجام داده که فهمیدن این جایزه رو باید بهش بدن، آدم محققیه. ما اتان کلبرگ شناس داشته باشیم، خوب بتونه دل و روده مطلب او رو در بیاره، نقادی بکنه. علی ای حال این نیر باراشر یه مباحثی داشت، حالا بعد ترجمه شد، من ترجمه رو ندیدم، تفسیر قدیمی شیعه عنوان مطالبش این بود. جالب سالهای قبل من مقطعی که استرالیا می رفتم، اون مقطعی که اونجا بودیم، یکی از اساتید دانشگاه ایرانی اونجا این کتاب رو به زبان انگلیسی، چون این کتاب آشر دکتریش بوده، اول به زبان عبری بوده ثم به زبان انگلیسی ترجمه شده، یکی از دوستان ایرانی استاد دانشگاه سیدنی بود، بعضی مطالبش نقل کرد، گفتم بیا. ما در مسیر قرار داده بودیم، چون اون فاصله محل سخنرانی با استقرار ما حدود 50 دقیقه بود، بودیم آقا بیا تو مسیر بنشین، مطالب انگلیسی ایشون از کتاب انگلیسی مطالبش بخون، توضیح بده برای من، منم یه چیزایی عرض کنم. امسال که اونجا بودم ایشون گفت من همون مطالب رو نوشتم الان، بعد که ما صحبت میکردیم بعد میرفتم خونه مینوشتم اونا رو. بعدن حالا نمیدونم الان ترجمش، ما ایمان 4-5 سال قبل این بحث، ما بحث اولیه‌مون، بعدن گفتن به فارسی هم ترجمه شده مطالب ایشون، همین تفسیر روایی شیعه آشر ترجمه شده، ترجمهش ندیدم من. من گزارشگریم از مطالب اون آقا بود و اون نقدهایی که به ذهنم میرسید اونجا مطرح میکردم، ولی قابل نقده. ایشون یک مطالبی راجع به تفسیر روایی شیعه داره که هرش تفسیر عیاشی رو میگیره، عرض کنم که تفسیر علی ابن ابراهیم رو به جهتی میگیره و تفسیر امام حسن عسکری رو میگیره و بعضی از اون مطالب قابل مناقشه و قابل اشکال جدی است. خب بگذارید، ما این چهار نکته رو باید یه وقتی نسبت به این تفسیر و مطالب پیرامونیش مطرح کرد، ببینیم به کجا میرسیم. الان دیگه بحث رو میبندیم. این روایت فعلا سندش برای ما معتبر نیست. تا به دلالت روایت یک اشاره بکنیم بگذاریم. ببخشید دیرم شد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اونایی که میگن که شیوه ابن قزاری بر حدس و اجتهاد بوده، باز شما پاسخ بودید که نه، حس بوده.
بله، ما قرائنی داریم باز تقریبا نه مثل نجاشی، نه به اطمینان نجاشی، ولی قرائنی داریم که بله،
که رو قلوب اساس بوده.
حالا ببینید، خب باید نگاه کنید، بحث کرد، باید دیگه بحث کرد جای خودش.
باید گزارش کنید نجاشی اینقدر و راست کتاب سنن
یادتونه که من الان گفتم یکی از اشکالات مهم همینه، اگر این خرمه بعد و راست اینا معدوم شد، کیفه به دست علامه رسید؟ چجوری شد؟ با این فاصله زمانی 100 سال 200 سال فاصله زمانی چطور دست علامه رسید؟ اینا ما قرائنی داریم توفر حالا دیگه باید در جای خودش این بس 3-4 روزی مطرح کنیم، بگیم حرفای بعضی علام نجف رو بگیم، بعضی علام قم رو بگیم و بعدم ببینیم به مناظره و بحث بگذاریم.
اعلام شما ببینیم متن رو که ممکن است علی دیواجی فلان اینو به امام عسکری، تفسیر امام عسکری اسلام نسبت داده، چون که نگفتی تفسیر امام
روات در تاریخش نگاه کنید، فاطمه بن محمد
مسلم این سند سند تفسیر امام حسن عسکری،
تفسیر موزون از سند
تفسیر علی کلام تفسیر قبلش قبلش بخونید. خب دیگه محمد ابن قاسم المفسر راوی تفسیر ما مثلا
شیخ جناب تفسیر علی بن ابی طالب تفسیرون، حالا
فاطمه محمد شیخ صدوق نقل کرده روی
یه روی انو تفسیرون و یه روان و تفسیرن
سنن اونا رو جزم اونایی که
حاجا بعد حاجا بعد
نه نه
حالا بذارید من یه نکته دیگه هم بگم. مرحوم بلاغی تو آلاء الرحمن به تفسیر امام حسن عسکری میپردازه، یه حرفایی میزن آی استادی خدا حفظش کنه، یه مقاله تحقیقی داره نسبت تفسیر علیه، همین تفسیر امام حسن عسکری، مطالبی داره، بعضی مطالب هر دو قابل نقل، من ضمن جلالت علمی مرحوم بلاغی اصلا آی استادی واقعا در مبند محققه، لکن اینم به اون نکات اضافه کنید، یادم آمد بعدن که اینم باید بحث بشه. مرحوم بلاغی تو آلاء الرحمن چی میگه؟ چه مشکلاتی برای تفسیر امام حسن عسکری برمی شماره؟ ما هنوز خیلی به نتیجه نتونستیم برسیم، لکن این امید هست که بشه بازسازیش کرد، این امید فعلا هست. تا وقتی
کسی رو من حالا
بگیرم ما دو تا کار مثل همین کتاب ها باید انجام بدیم. یک، باید استنادش به مؤلف محرز بشه، یا از راه طریق یا از راه شهرت، راه دیگه نداریم. الان یک کتاب، یه نسخه خطی از پاکستان هندوستان آوردم برای ما، خود زیادم مثل این کلن کتاب. ما الان کتاب شیخ صدوق رو که اگر می بود جز کتب اربعه ما خمسه می شد، هنوز احتمال میدیم تو یه گوشه کتابخانه پیدا بشه، ولی اگه پیدا شد بس کردیم. باید اعتبار این نسخه، اسناد این نسخه به مؤلف روشن باشه، یا باید طریق داشته باشیم. ما میگیم میریم شیخ صدوق طریق داره به تفسیر امام حسن عسکری یا نه، طریقش چجوری، این باید بس کنیم. اگه طریقی نبود شهرت، خب ما راجع به محاسن برقی فروخ رو شبهه کردیم، ولی از راه شهرت اثباتش کردیم. گفتیم کابرن بعد کابر شهرت من فی کل ازمنه شهرت داره. خب این روایت، این کتاب طب الائمه ای که هیچ گزارشی تا زمان مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی گفت اونو داریم هیچی
باید حتما در زمان خودم
بعدش وقتی بعد اون شهرت پیدا کنه ما میخوایم اقتصاد رو پیدا کنیم. بله 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 دو قرن بعد نه این نیست. قرن هفت اگه مؤلفی قرن هفت باشه دقت کنید، باز اگه قرن هفت باشه قرن تعلیف باشه شهرت اونجا لکر با ببینید. مؤلف اگر باز کنید مؤلفی مال قرن هفتم باشه، شما از قرن هفتم شهرت را از الان تا قرن هفتم بهش استناد میکنید، شهرت اثبات میکنید کافیه. اما اگه مال قرن چهارم باشه شما از قرن هفتم یک گزارشی میبینید. بعدم این نسخه موجود اصلا عرض کردم افروز این دو نفر طب الائمه داشتن. خب اینجوری این نسخه موجود همونه.
حالا چیزی از نسخه قدیه پیشتون هست؟
بله
مؤلف چیز شده
بله بله
چی؟
رسائل ابن سینا.
ابن سینا؟
بله خیلی هم قدیمیه، خیلی هم مهمه.
از روایی چیزی
روایی هم هست بعضی چیزا. یکی از نکات همینه. او میگه از حسن ابن محمد ابن خالد برقی که امام او تفسیری از امام عسکری داشته 100 جلد. این رابطه این با اون چیه؟ و اصلا اگه هم آیا اشتباه کرده معالم العلماء؟ اگه هست یک 100 جلد کتاب یه 10 تا روایت شما دست ما رسیده باشه. داریم تو مجامع شیعه عن حسن ابن محمد خالد برقی عن ابی محمد بن العسکری انه قال في تفسير الايه. وقت ابن شهراشوب اشتباه کرده.
این مبالغه نیست مثلا یا مدتور این بار چطور می‌کردن؟ داره به خاطر نوع نگارش و چیز بوده.
اگر که
مثل آهو بود آجا.
اگر که حالا به اون بحثات درسیم العسکری در نگاه زیدیه مال یکی از علمای زیدیه که تقریبا از نظر اسم با امام حسن عسکری هم ملائمه. یه اشتباه اینجا شده وقت ما قرینه برش میاریم میگیم ها این حسن محمد خالد برقی تفسیر عسکری اون عسکری اتروش از بزرگان زیدی اون بوده، این نبوده خلق شده، اینا حرف دیگه. حالا اینا حرف شده بعد قرینم برش میاریم. العسکری الامام که اونا به همه بزرگان قائم به سیفشون بله امام
سو کتاب هست که اسمش هم
بله. بله. حسن
آره
همه چیش یکی
همه چیش نه ولی
بعد علی ابن موسی هست
گفتم حالا اونجا باید بحث کنیم
علی ابن موسی هست گفتم بر امام رضا است در حالی که این علی ابن موسی به صبر ابن ماوی
بله 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 مگر همین کتاب فقه الرضا رحمه فقه الرضا یکی از ادله ما بحث کردیم راجع به فقه الرضا مفصل. یکی از ادله اینه که مال امام رضاست چون اینه خب این اسم پدر ابن بابویه با اون کتاب داشته و یبدو یه احتمال قوی همینه که آقای سیستانی همینو خیلی تایید میکنن که این کتاب پدر شیخ صدوق هم مثلا یا بعضی کتاب شلمقانی یا حالا بحثایی که ما گفتیم مفصل
راجع به این روایت همین که شدن که سنت عجیب نیستش که یه همچین تهمتی زده بشه یک واکنشی از ائمه
واکنش داشته، جاهای دیگه واکنش داشته، اتفاقا جاهای دیگه واکنش داشته نسبت به ملائکه، نسبت به پیغمبران، نسبت به اینا میگن معصومن مسئول نمیشن، واکنش داشته. چرا؟ واکنش داشته. بعدم جب چی؟ همه جا همه جور میتوانن بعضی جا واکنش
داشتن دیوشن به مقابل زنی بود
های لاغتت داد میکنه میتونستن همه جا
واکنشو مطرح میکنه
آیشه
تیگو بلش داد
واقعا خدا رحمت کنه من اون علامه عسکری خیلی یک انسی بود
آیشه داره
احادیث ام المؤمنین آیشه یه ماه رمضانی عمره بودیم با هم خیلی با هم هم اتاق بودیم خیلی ایشون فراوان قوم زیاد منزل ما میامدن چی نمی کنم؟ چیه؟ چی؟
اسپوزی
ها 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 چرا درست بله 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 این بود تو خونه ما. آره من طبقه ایشون آمده بودم طبقه بالا، من رفتم طبقه پایین میوه بیارم براشون اینا. این پسر من کوچیک بود علی، آمدم به اون پشت علامه، علامه دارم دور میزن سیدن چه کاریه میکنی شما؟ هم در نبخو بگفتن گفتن از این پرسیدم که بابات برای تو چه کار میکنه؟ گفته بابام وقتی از درس میاد به من کولی میده. گفتم کولی یعنی چی؟ گفته بشینی تا بگم یعنی چی؟ من آنه رو سوار شده رو آره آره این بود درست درست بعد آقای جاوید هم این رو نه نه این بود این عبارتش این بود دیگه. بله حالا ایشون یه تعبیری میکرد تعبیر درستی هم میگه ضربه ای که عایشه به سنت پیغمبر زد احدی است حتی ابوبکر و عمر و اینا این ضربه رو به سنت پیغمبر زد
حتی
ابوهریره او رو مقدسش تقدیس فوق العاده و خیلی هدفمند. ابوهریره هر جا به نفع خودش بود خیلی چیز نبود، لکن این جناب هدفمند این کار رو میکرد هدفمند. و واقعا گاهی آدم نگاه کنید گزارشگری میکنه از آمدن پیغمبر در مرض موتشون از مسجد، میگه یک دستشون رو دوش قسم بود و دست دیگرشون کان علا کتف رجل آخر. و خودم گزارشگری میکنم وقتی دقت میکنم روایات تسنن میبینه اون رجل آخر علی ابن ابی طالبه، امیر مؤمنان، نمیخواد اسمشو ببره. میگه این
روایت داره که پای من بودش
بله این که خوندیم
قدری
و نحری و ساقنی مثلا
و نحری داشت
بله. بعد از ضربه ضربت خوردن امیر مؤمنان طرف آمد اینو اهل سنت نمیشتن و بچه ای برام به دنیا آمده چی اسم بذارم؟ گفت اسمشو بذار عبدالرحمن. بعد گفتن برای چی عبدالرحمن؟ گفتیم گفت که شکرن به کاری که کرد خبر داریم ضربه زد بنده. حالا اینا که جزئیت با سنت حالا گذشت دیگه با سنت چه کرد؟ خیلی
همون کنی که با اعتراض کرد
بله چشم زخم مسلمه. حالا گذشت باز انشاءالله هستم خدمتتون.